الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نوع سوم از انواع مکاسب محرمه چیزی هن، حالا یا کالاهایی هستن یا کارهایی هستن که منفعت کم دارن. اگر چیزی اصلا منفعت نداشته باشد، نه قلیل نه کثیر، این از بحث بیرون است، زیرا معامله او، کسب با او، اکل مال و باطل است و این بین القی است. لذا عنوانی که در کتاب های فقهی مخصوص در مکاسب برام شیخ آمده است این است که اینها منفعت معتد بها ندارند، نه که اصلا منفعت ندارند. این یک نکته بود که در بحث دیروز اشاره شد. نکته دوم این که فرق بین نوع سوم که محل بحث است با دو نوع گذشته، یعنی نوع اول و دوم و نوع چهارم که در بعد خواهد آمد، این است که در باره اون دو نوع گذشته، نوع اول و دوم و نوع چهارمی که در پیش هست، سخن از حرمت تکلیفی به میون می آید، زیرا کسب اعیان نجس نظیر خمر و خنزیر گذشته از بطلان حرمت تکلیفی را به همراه دارد، یا کسب اعیان یا کارهای محرم نظیر کارهای عبادی، یعنی اون اشیایی که بهره های حرام از اونها برده می شود، نظیر هیاکل عبادت، صنم و صلیب، یا ابزار نوازندگی، یا ابزار قمار، یا ظروف طلا و نقره، یا دراهم جعلی و مقشوش، اینها اشیایی هستند که کسب اینها گذشته از بطلان حرمت رو هم به همراه دارد. ولی این نوع سوم که کالاها یا کارهای قلیل المنفعه هستن، حد اکثر بطلان را به همراه داشته باشند، اما سخن از تکلیف نیست که این کار معصیت باشد. لذا بعضی ها خواستن بگوین مثل مرمای خویی، دیگران گفتن مرمای خویم پذیرفتن که مناسب بود مرحوم شیخ این نوع سوم را در کتاب بی مطرح کنند، در مکاسب محرمه، زیرا در مکاسب محرمه چیزهای بحث می شود که سخن از حرمت تکلیفی کسب اونهاست، ولی این نوع سوم چون حرمت تکلیفی ندارد، فقط بطلان دارد و منشأ بطلان هم فقدان مالیت عهد العوضین است، باید در شرایط عوضین در کتاب بی ذکر شود. این سخن بیان شد که ناتمام است، زیرا مکاسب محرمه به منزله کلیات قانون اساسی اقتصاد اسلامی است و به طور کلی بحث می شود کجا درآمد حرام است، کجا حلال، کجا باطل است، کجا صحیح. اختصاصی به بیع ندارد، چون هم درباره بیع صادق است، هم درباره صلح و سایر عقود جاری است، هم درباره اجاره و امثال جاره که با کار دارند نه با کالا صادق است. مطالب جنبی دیگری که در بحث دیروز گذشت، پس محور بحث نو در نوع سوم کالاها یا کارهای قلیل المنفعه هم. اما اون چه در این نوبت مطرح است اموری است که یکی پس از دیگری به عرض می‌رسد. امر اول این که این اموری که قلیل المنفعه، گرچه در پایان بحث دیروز بین دو قسمش فرق گذاشته شد، ولی حق این است که هر دو قسم داخل در بحث هستند. اموری که دارای منفعت اندکن، گاهی در اثر خست و حقارت اونها دارای منفعت اندکن، نظیر حشره، حشره قلیل المنفعه است. گاهی در اثر قلت دارای منفعت اندکن، نه در اثر طبیعت، حشره به طب دیدان و خنافس به طب قلیل المنفعن، اما یک حب گندم در اثر کمی خود این شی دارای منفعت اندک است، وگرنه طبیعت گندم دارای منفعت فراوان است. خب یک حب گندم، یک حب جو، برنج و ارزن و مانند آن قلیل المنفعن برای قلت این جرم، اما اون حشرات و امثال زادگ گرچه کثیر الجرم جرم هم باشن باز قلیل النفعن. در این نوع سوم هر دو قسم داخل در محل بحث است، زیرا معیار بحث این است که فائده اینها کم است و مال قابل توجه در برابر اینها بذل نمی شود. در این جهت فرقی نیست بین یک چیزی که به طبع حقیر باشد نظیر حشره، یا به طبع حقیر نیست در اثر قلت این فرد مال به ازای او بذل نمی شود نظیر حبه از ارزن یا گندم یا جو، هر دو قسم داخلند. منتها یکی ملک هست مثل حبه از گندم و دیگری ملک نیست نظیر حشره. در خصوص حشره اگر چونچه ملک هم نباشد لاقل حق الاختصاص هست، چون فرض در این است که منفعت اندک دارد. اگر هیچ منفعت نداشته باشد همونطوری که مال نیست، یک همونطوری که ملک نیست، دو حق الاختصاص هم به او تعلق نمی گیرد، سه ولی این شیئی که قلیل المنفع است در اثر خست و حقارتش گرچه به ازای او مال بعض نمی شود، یک ملک هم نیست که تحت ید قرار بگیرد و ید اماره ملکیت باشد و مانند اون، دو ولی حق الاختصاص دارد، برای این حق الاختصاص ممکن است مالی بعضل بشود. خب پس هر دو قسم، یعنی اون چیزی که در اثر خست طبع مال به ازای او بعضل نمی شود و همچنین اون چی که در اثر قلت مال به ازای او بعضل نمی شود، هر دو قسم داخل در محل بحثن. این اولین نکته که در بحث امروز مطرح می شود. دوم این که قلیل و کثیر در بعضی از موارد فقهی معیار و ضابط مشخصی دارد، نظیر اون چه که در دماء ثلاث یاد شده است، در جریان دماء ثلاث نساء مشخص شده است که دم قلیل چقدر است، دم کثیر چقدر است. شارع مقدسی ضابطه معین کرده، یا در جریان کر و ماء قلیل که یکی عاصم است دیگری عاصم نیست، یکی منفعل می شود دیگری منفعل نمی شود، شارع مقدس معیار را مشخص کرده است که مقدار قلت چقدر است، مقدار کثرت چقدر است. اما در مکاسب محرمه که این عنوان مطرح است که اگر چیزی قلیل المنفعه بود کسب او درست نیست و قلیل المنفعه نبود کسب او درست است، یه همچه معیاری آمده که معیار قلت چیست که منفعتش چقدر باشد، این که نه. بنابراین باید با معیار را تعیین کنیم، منتها در بعضی موارد تعیین شده است، در بعضی موارد تعیین نشده. تعیین نشده ما باید تعیین بکنیم، چون اگر تعیین نشده بعد بگویم چیزی که قلیل المنفعه است کسبش درست نیست، چیزی که کثیر المنفعه است کسبش درست است، در موقع عمل و اجرا ما یه ضابطی نداریم. فقه باید اون ضابط را ارائه کند. مسئله به بعدی آن است که برای تعیین ضابط دو تا راه دارد، یا اینکه خود عقلا یه معیار مشخصی داشته باشند برای اونها روشن باشد که قلیل المنفعه حدش چیست، کثیر المنفعه حدش کدام است، و شارع مقدس در اثر عدم رد همه این سیره اغلا را، همه این مرز و نصاب اغلا را امضا کرده باشد. یا اگر شارع یا اگر چونچه عرف نصاب معینی ارائه نکرده است، شارع باید نصاب معین کند، نظیر اونچه که در دماء ثلاث معین کرده، نظیر اونچه که در کور معین کرده. اگر نه از راه امضا باشد نه از راه تأسیس باشد، این امر را به مرحله شک میرساند، چون بعض از موارد یقیناً قلیل است، بعض از موارد یقیناً قلیل نیست. اون وقت موارد مشکوک هم دارد که باید حکم موارد مشکوک را طبق اصول عملیه یا اطلاقات عمومات حل کرد. اگر ما یه ضابطی داشته باشیم، دیگر موارد مشکوک نخواهیم داشت که به اصول عملیه یا به امارات تکیه کنیم، نظیر مسئله کر که با اصول ریاضی حل میشه، یا نظیر مسئله دما که با اصول تجذیبی حل میشه. بالاخره مشخص فرمود که دم قلیل چیست، متوسط چیست و کثیر چیست. و اگر جایی رو معین نکرده باشد، سه فرض دارد: یک فرضش یقینا قلیل است، یک فرضش یقینا قلیل نیست، موارد مشکوک هم دارد که فرض سوم است که باید با اصول حل کرد. ظاهرا در جریان منافع قلیله نصابی از طرف شارع مقدس نیامده. اگر در جای عرف حاکم بود و تعبین کرد که این منفعتش اندک است، البته شارع او را در اثر سکوت، چون حدی معین نکرده است و ردی هم نیامده، او را امضا کرده است. مطلب بعدی آن است که حالا که ما در باره اشیاء قلیل المنفع میخوام نظر بدیم، اگر گفتیم به این که چیزی که دارای منفعت فراوان است، پول فراوان در برابر او بذل میشود، دارای منفعت متوسط است، پول متوسط در برابر او معذل میشود، و اگر دارای منفعت اندک است، مال اندک در برابر او بذل میشود. اینطور نیست که کس در این امور باطل باشد، در هر سه قسم صحیح است، برای اینکه اموالی که در قبال این اقسام سگان بعض می شود یکسان نیست. لکن اگه کسی خواست فتوا بدهد که چیزی که دارای منفعت کم است، کسب او باطل است، این باید دلیل ارائه کند که این منفعت قلیل به منزله معدوم است، النادرو کالمعدوم. چون این قلیل به منزله معدوم است، پس این کالای قلیل المنفعه یا این کار قلیل الانتفاع به منزله کار مسلوب المنفعه و مسلوب الانتفاع است. و اگر دلیلی ارائه نکرد، نمیتواند فتوا بدهد چیزی که دارای منفعت کم است، معامله به این صورت که مال کم در برابر او بذل بشود باطل است. خب به چه دلیل باطل است؟ ناچار باید این قلت به عدم ملحق بشود. مال قلیل المنفعه یا قلیل الانتفاع ملحق است به مال مسلوب المنفع یا مسلوب الانتفاع. این هم دو راه دارد: یا اینکه عرف بنای او بر این است، به شارع با سکوت همین بنای عرف را امضا کرده است، یا نه، یه نص خاصی از طرف شارع تعبدن صادر شده است که مال قلیل المنفع ملحق است به مال مسلوب المنفع. این هم یه مد. مطلع بعدی آن است که آیا ما هم چیزی داریم یا نداریم، از طرف شارع آمد یا نیامد. ما از طرف شارع مقدس در جریان خمر و امثال خمر داریم که اون منفعت اندک به منزله منفعت معدوم است. اونجایی که فهمود به اسم هما اکبر و من نفعه ما، یعنی این شیء قلیل المنفعه است و کثیر مفسده است. لکن در بخشای دیگر فرمود انما الخمر والمیسر والانصاب والعظام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوا. اصل این طبیعت خمر را پلید دانست. ما از این که فرمود خمر رجس است از او بپرهیزید، می فهمیم خمری که قلیل المنفعه هست به منزله کالای مسلوب المنفعه است. وقتی مسلوب المنفعه شد لا یبذل به ازای مالون اصلا لا قلیلن ولا کثیرن. ما هم که تعبدی رو در باره خمر و مثل خمر داریم، اما در باره حشرات و امثال حشرات که دارای منفعت اندکن یه همچه نص تعبدی وارد شده است که قلیل را به منظره مسلوب و معدوم تنزیل بکند یا نه نداریم، بلکه به عکس ما برخی از شواهد روایی داریم که سؤال میکنن یا خود امام سلام الله علیه مستقیما میفرماد به این که فلون کالایی که بهره کمی دارد کسبش جایز است. مثلا فرماد که کلب سمنش سهد است اما لا بأس به سمن الهره. گربه را اگر شما بخواید خرید و فروش کنید برای نگهداری منزلتون از تهاجم موش بمانند آن، این عیبی ندارد. خب مگر منفعت گربه چقدر است؟ اینکه نظیر مرغ و سایر حیوانات نیست که کثیر المنفعه باشد. این منفعت اندک را شارع امضا کرده است، نفرمود به این که این منفعت قلیل به منزله منفعت معدوم است، بلکه پس بنابراین ما شواهدی در طرف اثبات داریم نه در طرف نفی. و اون چه که در جریان خمر و امثال خمر وارد شده است مخصوص اعیان نجسه و محرمه است. ما نمیتوانیم از اون اعیان نجسه و محرمه تعدی بکنیم به کالاها یا کارهای حلال. خب پس وقتی میتوان فتوا داد که نادر کل معدوم است که خود عرف این کار را کرده باشد و شارع امضا کرده باشد به سکوت، یا نه از طرف خود شارع مقدس تعبدن این نادر به منزله معدوم تلقی شده باشد. وقتی هیچ کدام از این دو امر نبود، اونگاه نوبت به اطلاقات یا اصول عملیه میرسد و ما بعد الفحص نیافتیم یک روایتی که دلالت بکند به اینکه منفعت کم به منزله منفعت معدوم است. اونگاه نوبت به قیاس باب مقام هم به باب خمر و امثال اون هم روانیست، چون قیاس محرم است، اون مربوط به اعیان نجسه و محرم است که فرمود اسمهما اکبر من نفعهما، بعد فرمود این نادر کلمه معدوم است رجسن من عمل شیطان فاجتنبوه. ما اگر چنونچه به عکس بود، یعنی در حشرات و امثال حشرات که محرم نیستن، اعیان نجسه نیستن و مانند آن، چنین کار را شارع کرده بود که فرموده باشد که شیء قلیل المنفعه به منزله مسلوب المنفعه است، ما این را میتونستیم اصل قرار بدیم و اعیان نجسه و محرمه را از باب اولویت حکمش را تعیین کنیم. ولی اگر درباره اعیان نجسه و محرمه چنین تنزیلی از طرف شارع آمده است که قلیل المنفعه به منزله مسلوب المنفعه است، ما نمیتوانیم از جریان خمر و امثال خمر به حشراتی که حلالند و محرم نیستند و پاکند تعدی بکنیم. خب پس خودش دلیل جدا میطلبد. حالا اگر ما دستمون از ادله خاص کوتاه شد، اونگاه نوبت به این بحث میرسد که اند فقدان امور سمانیه تکلیف چیست. یعنی ما با هشت امر در بحث‌های دیگر ممکن بود مطلب ثابت بشود، اجماع بود یک، تحفر روایت و قواعد عامه مستفاد از تحفر اقول و دعایم و اسلام و جعفریات هم سال جالب بود که بعضی استفاده می‌کردند، دو اون عموم یا اصلاق نبوی که از سنن بیهقی نقل شده است ان الله سبحانه و تعالی از حرم شیئا حرم ثمنه، سه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل بود، چهار دلیل تلفیقی عقل و نقل بود. 5 نص خاصی در مسئله بود که در هر کدام از این اعیان نجسه یا هیاکل عبادت یا ابزار قمار یا ابزار نوازندگی یا ظروف طلا نقره یا دراهم مغشوشه ما نص خاص داشتیم. اینجا نص خاص نداریم. 6 و مسئله اعانت بر اسم و حرمت تعاون بر معصیت در اینجا جاری نیست. 7 و وجوب دفع منکر و امثال ذلک هم راه ندارد. 8 با فقدان و امور سمانیه نوبت میرسد به اصول عملی که حالا ما چه بکنیم. شیء است که منفعت اندک دارد، آیا کسب در باره او رواست یا نه؟ و این هم اختصاصی به بیع ندارد. کسب در اسلام مظاهر فراوانی دارد که البته بارزترینش مثلا خرید فروش است، وگرنه از عقود دیگر شما می توانید نام ببرید که محور بعضی از اون عقود عین است، محور بعضی از اون عقود کار است و مانند آن. و این مکاسب محرمه عهده‌دار این است که در اسلام کجا درآمد حلال است، کجا درآمد حرام، کجا درآمد باطل است، کجا درآمد صحیح، به عنوان کلیات قانون اساسی اقتصاد اسلامی. کاری به بی ندارد اصلا. پس این نقدی که بعضیا کردن مورد قبول مرحوم خوی رضوان الله علیه مجمعه مرحوم خوی قرار گرفته شده که مناسب بود مرحوم شیخ این نوع سوم را از شرایط عوضین قرار بدهد، نظیر بیع مصحف و کافر، این سخن ناسواب است. حالا وقتی نوبت به اصل عمل رسید چه بکنی؟ درباره اصل عملی البته در معاملات اصل بر فساد است، یعنی خواه به صورت بیع خواه به صورت صلح و اجاره یا عقود دیگر، اگر یک معامله واقع شده ما شک کردیم که این معامله صحیح است یا نه، اصل اولی در تمام معاملات فساد است. و این است که مثلا قبلا پول مال صاحب پول بود و این کالا یا کار در اختیار صاحب کالا یا کار بود. یه پیمانی واقع شده است، ما نمی‌دانیم این پیمان صحیح است و مؤثر است، این طرفین عوضاً جابجا شدن یا نه. این اصل عدم انتقال یه اصل ناطقی است که فتوا به بطلان تمام معاملات می‌دهد لوخلیت و تباها. هر معامله اصل اولیش بطلان است، یعنی قبلا این عوض منتقل نشده بود الان کماکان، قبلا این معوض منتقل نشده بود الان کماکان. اصل اولی در تمام معاملات بطلان است. این نظیر اصالت و طهاره یا اصالت و حلیه و مانند اون نیست که اصل اولی اشیا طهارت باشد. در معاملات اصل اولی فساد است. خب ما اگر درباره یک چیز کاری که منفعت کم دارد یا کالایی که منفعت کم دارد یه داد و ستدی میخواد انجام بگیرد یا داد و ستد انجام گرفته، نمیدونیم صحیح است یا نه، اصل اولیش فساد. این یه مطلب. مطلب دیگر این که گرچه اصل اولی در معاملات فساد است، لکن یه اصل سببی داریم که حاکم بر این اصل است در این گونه از موارد، چون منشأ این شک معلوم است. ما این وقت است که نمیدونیم آیا عوضین این شرایط دارن یا نه و متعاوضین این شرایط دارد یا نه، اصل تعویض و تبدیل واجد شرایط است یا نه. این یه وقت است. یه وقت است میدونیم به این که منشأ این شک ما که الان نمیدونیم این معامله صحیح است یا نه، برای این است که نمیدونیم این شی به ازای اون مال بذر می شود یا نه. اگر مال به ازای اون بذر بشود، ما یقین داریم به صحت این کسب، حالا خواه بی باشد، خواه اجاره باشد، خواه انهای دیگر. و اگر مال به ازای اون بذر نشود، این چنین معاملی باطل است. ما میگیم به این که انتفاع این شیء که جایز است، چون فرض در این است که این شیء قلیل المنفعه است نه مسلوب المنفعه، انتفاع او جایز است. انتفاع فعل جمله جایز است، یعنی منفعت اندک دارد. این منفعت اندکم مال کسی است که این شیء در اختیار اوست، یا این کار یا این کالا در اختیار اوست. همین انتفاع کم را به دیگری منتقل میکند، به مال کم. اگر یه وقتی به مال زیاد منتقل کرد، اشکال در صفحی بودن معامله است، نه در قلیل المنفعه بودن این معوض. حالا اون جایی که کثیر المنفعه هم هست، حالا فرض کنید یه شیء طلا که قیمت فراوانی دارد، خب اگر شما طلا رو به 100 برابر بخرید، این میشه معامله صفحی دیگر. اگر یه وقتی پول وافری در قبال یک کالای خاص دادن، این صفحیتش از راه دیگه است. حالا در اینجا که یک شیء قلیل المنفعه بود، کسی مال فراوان داد، و این صفحیتش نه برای آن است که این شیء قلیل المنفعه است، برای اینکه مال فراوان را هر جا انسان زائد بر ارزش او بدهد، او معامله میشه صفحی. یه وقت است در حد قبل نیست، این معامله صفحی نیست. یه وقت است نه، به قدری فاحش است که عالماً آمدن وقتی اقدام بکنه میشه معامله صفحی، نه قبل. خب بنابراین چون انتفاع جایز است و ما دلیلی نداریم که این مال قلیل المنفعه ملحق است به مال مسلوب المنفعه، همین انتفاع اندک را، حالا یا مال است یا ملک است یا حق اختصاص است او ماشه تفسمه، می تواند او را به دیگری منتقل کند، در برابرش بهره کم بگیرد. حالا یک کسی در خصوص بی اشکال کرد که می مبادلت و مالن به مالن، و این شیء که مال نیست، اگر هم تازه ما بپذیریم، این باید در بحثی بی بخواست خدا بیاید که این تعریف درست است یا نه، که حتما عوضه این باید مال باشه، که اگر مال نبودند و ملک بودن بی باطل است، یا اگر مال نبودن ملک هم نبودن، یا گل حق داشت، حق و اختصاص تعلق گرفت، حق قابل خرید فروش نیست، یا نه حقوق هم قابل خرید فروشه. خب نه، باید مالون ما یو مالون مبادله تو مال مبادل، بله، اما باید مال باشد دیگر. بله، باید مبادله تو مال مبادل، این باید مال باشد دیگر، اینکه مال نیست. چون مال نیست، جز اموال به حساب نمی آید، حتی ملک هم نیست که ید تعلق بگیرد، بلکه حق اختصاص است، بنابراین میگن بی نیست. چون بی نیست، یا ما شک میکنیم، وقتی که شک کردیم که آیا این مال است یا نه، این شبه مصداقی خود عام است، نمیشه به اهل الله البیت توسل کرد. نقدی که بر این سخن وارد است این است که ما شاید در تعریف بی نپذیریم که بی مبادلت و مال به مال، بلکه چیزی که بهره دارد، اما از اینکه عینش ملک باشه، مال باشد یا ملک باشد یا منفعت داشته باشد یا انتفاع، مال عیناً او منفعتاً او انتفاعاً او حقاً به عهد انها اربعه مورد رغبت اغلا باشد، این زیر مجموعه بی قرار می گیرد. و اگر کسی اصرار کرد که در بیع حتما طرفین باید مال باشه، یعنی عین باشد یک و دارای منافع هم باشد دو، اگر عین نبود، منفعت بود یا انتفاع بود یا حق بود، محور دادستد بیعی قرار نمیگیرد، محور بیع قرار نگیرد. اما این دلیل اخصی از مداست. ما که کتاب بیع بحث نداریم، ما در مکاسب بحث میکنیم. حالا اگر بیع نبود، صلح هست و عقود دیگر هست، مزارعه، مزاربه، مساقات، اجاره، هبه و مانند آن هست، به عهد انهای کسب ممکن است که مورد بحث قرار بگیرد. خب بنابراین گرچه اصل اولی در معاملات فساد است، ولی منشأ شک ما این است که این شی آیا مورد بهره برداری هست یا نه. اگر چونچه ما خواستیم درباره خصوص بیع سخن بگوییم، ممکن است کسی بگوید به اینکه بیع مبادله مال به مال است و ما اینجا نمیدونیم این مال است یا نه، پس شبهه مصداقی خود بیع است. چون شبهه مصداقی خود بیع است، نمیشه بهش توسل کرد. مرحوم شیخ به این نکته توجه دارن، به اینکه به خود بی اگر ما نتوانیم توسل کنیم، به سایر ادله معاملات نظیر تجارت انتراض یا الصلح جائز بین المسلمین و یا عقد هبه معوض مانندان توسل میکنیم. شیخ در استاد مرحوم شمتقی آمرزمان لعلی ایشون یه نقدی دارن، شاید مرحوم آقای ناینی این نقد رو ارائه کردن، و اون این است که اگر شما قبول کردید که این شبهه مصداقی بیع است، برای اینکه ما نمیدونیم این مال است یا نه، و چون ندونستیم مال است یا نه، و بیع را هم تفسیر کردیم به مبادله چون مال به مال، لذا نمیتوانیم به اهل الله بیع توسل بکنیم. اینجا روشن است، زیرا تمسک به عام در شبهه مصداقی خود عام است. ولی در جریان تجارت انتراض یا عقود دیگر، گرچه در تجارت عقد نشده است مبادله مال به مال، یا در صلح چنین تفسیری نیامده است که تبدیل مال به مال، یا در اجاره به مانند آن، خود این عناوین مفسر نیستند به مالیت طرفین، لکن عموم و اطلاق اینها مخصص است به ادله منفصل جدا، که این امور یعنی تجارت، صلح و مانند آن در مدار اموال دور میزند. و اگر ما شک کردیم در مالیت شی، و شبهه مصداقی خاص اون اطلاقات اموات است، یعنی ما اگر خواستیم به عموم تجارت انتراض تمسک بکنیم، نمیتوانیم. چرا؟ چون این عموم تجارت انتراض مخصص است یا اطلاقش مقید است به مالیت طرفین، و ما چون در مالیت این شی شک داریم، احتمال میدیم که این قلیل المنفعه به منزله مسلوم المنفعه تنزیل شده باشد، پس در مالیت او شک داریم. وقتی در مالیت او شک داشتیم، شبهه مصداقیه خاص این مطلقات است، پس به این مطلقات هم نمیتوانیم توسل بکنیم. پس مرحوم شیخ که بخوان به این عموم توسل بکنن، نقدی برشون وارد شده است که به احل الله البیع نمیشه توسل کرد، به همون دلیلی که شما شیخ فرمودید، زیرا شبهه مصداقیه خود عام است، به تجارت انتراض و سایر عمومات و اطلاقات نمیشه توسل کرد، چون شبهه مصداقی خاص یا مقید این عمومات یا مطلقات است. حالا باید بحث بکنیم در جریان اوفو بلقود، اون همونطوری که در بحث دیروز اشاره شد، تمسک به او آسون نیست، برای اینکه اوفو بالعقود ناظر به این نیست که شما این عقدهایی را که انجام دادید شارع امضا کرده است، بلکه اوفو بالعقود ناظر به لزوم وفای به عقد است. میگه هر عقدی که تشکیل شد و صحیحاً واقع شد، اون عقد چیست، دست و ادری کجا صحیح هست، دست و ادری یه عقد صحیحی بین متعاقدین واقع شده است، این عقد جایز الوفا نیست، لازم الوفاست. نه عقد اغلایی باشد، بله، هرچی که عقد شد پیش اغلا، نه پیش اغلا، البته پیش اغلا، اما کجا پیش اغلا عقد است یا نه بود از جایی ثابت شد. خب پس ما از جاه دیگر باید با این اگر از جاه دیگر تثبیت کرده باشیم. الان ما نمیدونیم به این که این عقد، این پیمان بسته میشود یا نه، هل هو عقد ام لا. نه شک داریم دیگه، الان ما به مرحله شک رسیدیم دیگه، یعنی یه وقت است که ما نه، اگر پیش اغلایش دیگه، اگر پیش اغلا این یقینا عقد باشد، ما رد این نداریم از طرف شارکه، مشکلی نداریم، چون دو تا راه اشاره شد. یکی این که اگر لدن اغلا این بیان و رشد بود، چون ردعی از طرف شارع نیامده این حل است، و اگر از طرف اغلا بیان رشد نبود شارع مقدس یه راه حلی ارائه کرد، اون نعم المطلوب. اگر نه از طرف اغلا بیان رشد بود نه از طرف شارع تأسیسی به ما رسیده است، ما موارد مشکوک داریم. بله دیگه، الان ما در طرز شک بحث میکنیم، چون اینجا گفته شد به این که بازم سه مورد هست، یه جای یقینا منفعت دارد و اغلایی است، اینجا یقینا جایز است، یه جای یقینا اغلا مال به ازای او بز نمی کنن، اینجا یقینا باطل است. حالا رسیدیم به مورد شک دیگر، الان با بعد از گذروندن اون پنج شیش امر رسیدیم به فضای شک، چون ما دو تا راه بیشتر نداریم، یا اینکه اغلا معیار قلیل و کثیر رو مشخص کنن و شارع با سکوت امضا کنن، یا نه نظیر اون چه در دماء سلاس آمده، نظیر اون چه در کر و ماء قلیل آمده، شارع مقدس ضابطه قلیل و کثیر رو مشخص کنن. اون چه در جریان دماء سلاس در مسئله ماء قلیل و کثیر و مانند اون داریم، در اینجا نداریم، پس از طرف شر نصابی مشخص نشد. در باره اغلا هم البته سه مورد است، بعضی از جاها یقینا یک میلیاردم یک منفعت کم را اغلا اصلا میگد این اونقدر قلیل است که منزله معدوم است، به شارع هم امضا کرده بود. حالا یه حشره ممکن است یک کسی یک کلکسیون تشکیل بدهد برای یه پروانه، اما یک هزارم پر یک پروانه را بخوان داد و ستد کنن، اینجا جاییست که خود اغلا نادر را کل معدوم میدونه، این قلیل المنفعه را مثل مسلوب المنفعه میدونه، به شارع امضا کرد، اینجا یقینا قلیل به منزل معدوم است. این جاییست که نه قلتش به قدری نیست که ضرر برسونه، یقینا خرید و فروش میشه، تجارت روش میشه، این وقت مقام شک است. در فضای شک الان بحث میکنیم، اونجایی که فضای شک است، اصلی در اولی در معاملات اشاره شد به اینکه فساد است یک، منتها اینجا یک اصل حاکمی هم داریم که این محکوم اون اصل است دو، برای اینکه منشأ شک ما در صحت و فساد معامله این است که این شی مالیت دارد یا نه و انتفاع دارد یا نه. حالا ما برای اثبات مالیت و برای اثبات صحت ناچاریم از این اطلاقات کمک بگیریم یا از اصول دیگر مدد بگیریم. اگر اطلاقات حاکم نبود، اصول دیگر که اصول سببیان حکومت را به عهده نگرفتن، نوبت به این اصل مسببی میرسد، اون است که اصل اولی در معاملات فساد است، این معامله میشه فاسد، این راه فقهیش بود. مرحوم شیخ تا به اینجا رسیدن قبول کردن به این که ما اگر بخواهیم درباره این صحت الامور به اطلاقاتی نظیر اهل الله البی تمسک بکنیم، این مشکل پیش میاد. برای اینکه خدا بی رو حلال کرده، البی او ماهو بی تفسیر شده است به مبادلت و مال به مال، چیزی که مشکوک المالیه است تبدیل او مشکوک البیعیه است، و چیزی که مشکوک البیعیه بود نمی شود به اطلاق اهل الله البی تمسک کرد، تو تمسک به عام در شبهه مصداقی خود عام است. ولی می توانیم به تجارت انتراز به امثال ذلک تمسک بکنیم. اولا باید این نکته توجه داشته باشیم که ما خصوص عنوان بی را همیشه باید از نظر دور داشته باشیم. ما کتاب بی نمی خونیم، ما کسب می خونیم. ده ها عقد در اسلام است که یکیش بی است. حالا بر فرض بی شامل نشد، اطلاقات دیگر که شامل می شود که. خب این یه مطلب. مطلب دیگر این که فرمایش مرحوم شیخ رو برای لاینی هاش منطقه آمول اینا رد می کردن، و اونه که مرحوم شیخ فرمودن که در این گونه از امور که ما نمی دونیم این شیء مال است یا نه، مشکوک المالیه است، و از طرفی هم بی تفسیر شده است به مبادلت و مالن به مالن، ما چون شبه مصداقی خود عام است نمی توانیم به اهل الله البی تمسک بکنیم، ولی به اطلاقات یا عمومات دیگر تمسک بکنیم. او رو این بزرگان نقد کردن، گفتن به این که همون تجارت انتراز یا سایر ادله، گرچه تجارت تفسیر نشده است به مبادلت و مال به مال، لکن از راه دلیل منفصل این عمومات تخصیص یافتن یا این اطلاقات تغییر شدن به امور مالی. اونگاه ما اگه در مال بودن این شیء قلیل المنفع شک کردیم، این شبهه مصداقیه خاص یا مقید اون عمومات و مطلقات است، و اون چه در اصول ثابت شده است این است که تمسک به عام در شبهه مصداقیه خاص، تمسک به مطلق در شبهه مصداقیه مقید روا نیست. البته این رو این بزرگان باز ثابت بکنن که ما دلیل جداگانه داریم که تجارت به مانند آن باید در محور مال باشد. حالا مال قلیل کافی نیست، باید مال کثیر باشد، این رو باید ثابت بکنن. اونگاه نوبت اگر به اوفو بالعقود برسد، خود اوفو بالعقود یک مشکل دیگری دارد. مشکل اوفو بالعقود از سنخ اهل الله البی نیست، یک. مشکل اوفو بالعقود از سنخ تجارت انتراز نیست، دو. مشکل اوفو بالعقود این است که اوفو بالعقود در صدد در بیان لزوم وفاء به عقد است، اما العقد ما هوه، کم هوه، کیف هوه، اون رو باید از سایر ادله تصحیح عقود سوال کرد. اوفو بالعقود نمیگوید به این که من میخوام بگم هر عقدی صحیح است تا شما به اطلاق تمسک کنید. اوفو بالعقود ناظر به این است که این عقدی که بستید من نمیدونم کجاست و چیه. هر عقدی به ما له من الشرائط بسته شد، این جائز الوفا نیست بلکه لازم الوفاست. اصل اولی عقود لزوم وفاست، اما عقد به چی بسته می شود در صدد بیان اون نیست تا کسی بگوید ما به اطلاقش تمسک بکنیم برای اینکه قیدی نخورده. خب اگر اوفو بالعقود ناظر به مقام ثانیست نه مقام اول، نمیخواهد بگوید که هر عقدی بستید صحیح است تا کسی به عموم یا اطلاقش توسل بکند، بلکه میگوید به این که من نمیدونم شرایط عقد چیه، شرایط عقد را باید ادله خاصه عقد بگوید. من میگویم هر عقدی به ما له من الشرایط الخاصه بسته شد، وفای به او واجب است. اگر این است ما نمیتوانیم به اوفو بالعقود توسل بکنیم. خب پس اهل الله به یه مشکلی دارد، تجارت انتراز یه مشکلی دارد، و اوفو بالعقود مشکلی دیگر. در جریان تجارت انتراز کسی ممکن است بگوید که همون مشکلی که در جریان اهل الله البی بود که تمسک به عام در شمه مصداقی خود عام بست، در جریان تجارت انتراز هم به شرح زن او هم همین مشکل دارد. چرا؟ برای اینکه تجارت انتراز که تمام آیه نیست، ذیل آیه است، صدرش در باره اموال است. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتا انتراز. پس تجارتا در مدار مال است. شما اگر شک در مالیت شی کردید، شک در تجارت اون شی میکنید. به این آیه هم نمیتوانید تمسک کنید، نه برای اینکه شما تمسک به آن در شبهه مصداقی خاص است، بلکه تمسک به آن در شبهه مصداقی خود آن است. این نقد ناسواب است، برای اینکه صدر و ذیل شما که بررسی کنید میبینید دو مطلب ازش در میاد. یکی اینکه اموال را نمیشه بدون تجارت رضایت مندانه جا به جا کرد، این یکی. اما تجارت رضایت مندانه هم حتما باید در مدار اموال باشد که استدلالت ندارد که. آیه میگوید که مال را بدون تجارت رضایت مندانه نمیشه جا به جا کرد، اما هر جا تجارت رضایت مندانه است اونجا باید مال باشد که اگر منفعت که اگر انتفاع بود یا حق بود نمیشه؟ نه، اگر یه چیزی مال نبود که بشه بی کرد اما انتفاع بود، حق بود، این حقشون رو به اصطلاح حق سرقفلیشون رو، حق تقدمشون رو، حق اولویتشون رو عرف جا به جا میکنن، تجارت میکنن، مالی در برابر این حقوق بذل میکنن، حق تعلیف را میفروشن به اصطلاح خودشون. خب آیه که نمیگوید به اینکه هر جا تجارت است باید مال باشد که، آیه میگوید مال را بدون تجارت رضایت مندانه نمیشه جا به جا کرد، نه اینکه هر جا تجارت هست تجارت رضایت مندانه است اون باید مال. کشف کرده یه طرحی رو کشف کرده این رو میفروشه. فروش شما اصطلاحاً میگید روانی است، در قبال این یه مالی میگیرد و این رو در اختیار یک سازمانی قرار میده. آیه میگوید به این که مال را بدون تجارت رضایت مندانه نمیشه جا به جا کرد، هرگز نمیگوید که هر جا تجارت هست باید مال باشد، پس این نقد وارد نیست. مشمول چرا؟ نه، خود ذیلش که مطلق است، میگه هر جا تجارت انتراز شد هست. اگر ما مخصصی نداشته باشیم ذیل مشکل نیست. فهمید مال را نمیشه جا به جا کرد مگر رو این اصل، مثل این که حالا اگر یک کسی این چنین بگوید فرش را نمیشه جا به جا کرد مگر رو تجارت انتراز، نان و گوش را نمیشه جا به جا کرد مگر رو تجارت انتراز، خب این صدر محدود است، ذیل که محدود نیست، معلومش ضابطه ذیل است. هر جا تجارت انتراز بود صحیح است، تجارت انتراز نبود باطل است. حالا اگر کسی بگوید که آقا این آیه درباره فرش است، چیکار به غیر فرش دارد؟ جوابش این است که این مصداق رو در صدر فرش قرار داده، عمده کبرای کلی است که در ذیل آیه آمده. اگر بفرماید شما آقا نان را جا به جا نکنید مگر رو تجارت انتراز، نه یکی خود همین این همین است، بله نه هیچ ظهور ندارد، این دارد ضابطه بیان میکند، میگد آقا شما مال مردم را جا به جا نکنید مگر رو تجارت انتراز، خب حالا از مال گذشتیم، از اعیان گذشتیم، به منافع رسیدیم، از اعیان و منافع گذشتیم به انتفاع رسیدیم، از اعیان و منافع و انتفاعات گذشتیم به حقوق رسیدیم. همه را زید میگرد دیگر. بله دیگه، بله. میگد مگر رو تجارت انتراز، پس معلوم شد اگر تجارت بود، تجارت هم که حقیقت شرعی ندارد، چون که رضایت هم حقیقت شرعی ندارد. از رضایتو ماهیه، معنیش عرف بلده. از تجارتو ماهیه، معنیش عرف بلده. اینا که حقیقت شرعیه نیستن، اصول مستنبت نیستن، فروع مستنبت نیستن. وقتی مستنبت نبودن، از شارع تهدیدی نیامده، به عرف که ارجاع بکنیم، هرچی را عرف تجارت بدانند، شارع همون را امضا کرده است. اگر خودش حقیقتی رو ارائه نکرده است، با سکوت راهی را که عقلا طی کردن امضا میکند. خب نه، این کلش نظیر این مثال است که اگه کسی بگه آقا فرش مردم رو بدون رضایت نبرید، حالا اگه کسی بگه به این که این درباره فرش وارد شده، این که درباره حق وارد نشده، یه درباره انتفاع وارد نشده، این درباره این وارد شده، این نقد درست نیست. برای اینکه زل ضابطه ارائه میکنه، میگه چه فرق دارد حالا فرش یا نان یا منفعت یا انتفاع یا حق، یکی از این امور چهارگانه با در مدار تجارت باشد، بنابراین از این جهت محذوری ندارد. منتها اون چرا که مرحوم شیخ استاد عمری رضوان الله به دیگران فرمودن، اون باید دلیل ارائه کنن. البته اگه ما مقیدی یا مخصصی داشته باشیم که بگوید تجارت باید در مدار مال باشد، این شبهه مصداقیه خاص یا مقید خواهد بود. ما هم چیزی که نداریم که، هیچ کدوم از این دوتا عنوان محوری هم حقیقت شرعی نیستن. هر چرا عرف تجارت میداند، این قبل از اسلام بود، بعد از اسلام هست، بعد از اسلام در محیط اسلامی هست، در محیط غیر اسلامی هست. حق تألیف را، حق کشف را، حق ابتکار را، اون از اون را کاملا منتقل میکنن و در قبالش مال میگیرن. پس معلومه حقوق قابل کسب است، انتفاعات قابل کسب است، منافع قابل کسب است، چه اینکه اعیان هم قابل کسب است. الحمدلله.